بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون امروز درباره چهارمین نکته است که در رابطه با امر عقیب حذر مطرح شده بود. گفتیم امر عقیب حذر مربوط به جایی است که متعلق امر و نهی یک چیز باشند. وقتی یک چیز بودند طبیعتاً امر میاد اون نهی رو بر می‌داره، چون یه شی که نمیتونه هم منهی باشه هم معمول. اون وقت این سوال هست که وقتی او رو بر می‌داره جاش چی میذاره؟ وجوب میذاره؟ اباحه میذاره؟ استحباب میذاره؟ حکم سابق رو میذاره؟ یا برخی گفتن اصلا هیچی، فقط نهی و ور میداره، هیچی نمیذاره. اما اگر امر و نهی متعلقشون فرق میکرد، خب اینجا جمع عرفیش به این نیست که شما بگید این امر آمد و نهی رو برداشت، بلکه میگید امر آمد و نهی رو تخصیص زد، اطلاقش رو مقید کرد. یه تتمه این داره و اون این که این نکته ما رو به یه مسئله دیگه هم رهنمون میکنه، و اون این که اگر ما مثل اخباری ها قائل شدیم به این که اصل در امور احتیاطه، اگه گفتیم اصل در همه چی احتیاطه، شک داری؟ احتیاط. الان من نمیدونم آیا خوردن آب میوه حرامه یا حلال، اصل حرام مثلا. نمیدونم آیا نگاه کردن به ماه حرامه یا حلال، اصل حرامه. اینجا ممکنه یکی بیاد بگه خب اگه جای شارع به شما گفت نگاه کن، این امر عقیب حذره یا امر در مقام توهم حذره. اصل مگه نمیگید احتیاطه؟ وقتی اصل احتیاطه، امری که در این مقام میاد امر در مقام توهم حذره. اصالت الاحتیاطیان میگن حرامه دیگه. نه، اصالت الحذرن بعضی اخباری ها مثلا میگن اصل در اشیاء حرام. ما احتیاط هایی که به فعل رو که کاری بشن داریم، محل بحث ما نیست. نسبت به هر چیز جدیدی نمیدونم حلال یا حرامه، میگن اصل حرمت. وقتی شد اصل حرمت، ممکن ان یقال هر امری که بعدش اومد امر در مقام توهم حذره. خوب میشه. اصلا وجوب رو برمیداره. هیچ کدوم بر وجوب نیست. اگه به حضرت عالی گفت روزه بگیر، این نه از باب وجوبه، این چیه؟ در مقام توهم حضره نمیدونستیم روزه واجبه یا واجب، نمیدونستیم روزه حلال یا حرام. اصل این بوده که حرامه، توهم حرمت داشتیم، گفت روزه بگیر، مرادش اینه جایزه. تمام ادله شرعی رو ممکنه تحت این عنوان بگیم همشون امر در مقام توهم حضره. خب توهم حضرش که بوده، چون اصالت الحضره. اما جوابش راحته و اون این که رابطه این دوتا رابطه متعلقشون واحد نیست. متعلق اصل حضر مجهول الحکم، یه هرچه حکمش را نمیدانی. امر معلوم الحکم، لذا این حاکم بر اوست. در نتیجه امری که در مبنای اصالت الحضری ها وارد می شود، امر عقیب حضر نیست. چرا؟ به خاطر همین نکته چهارمی که از مرحوم داماد و مرحوم آقای عراقی خوندیم، گفتیم امر عقیب حضر اونجاییست که موضوع امر و موضوع حضر یه چیز باشه. یعنی اگه بهت گفته بشین تو اتاق، بعد بهت میگه اگه به شما گفته حرام است بری بیرون از اتاق، بعد میگه برو بیرون، میگه نخور، بعد میگه بخور، مطلق. اگه اون مقیده، اینم مقید. اما گفتیم اگر حضر ما مطلقه، امرمون مقیده، جمعش به تخصیصه، به تقییده. اینجا به همینجوره. اگر حضر ما موضوعش مجهول الحکم، امر ما موضوعش معلوم الحکمه، این حاکمه، این دیگه امر عقیب حضر نیست. این بحث حکومت و ورود مطرحه. اصالت الحضری ها چی میگن؟ میگن هرچه را نمیدانی احتیاط کن. امر که آمد، شما طرز بر اینه که حالا میدانی، موضوع برمیداری. این مطلب هم از فرمایشات آقای عراقی قابل استفاده است، تو کلمات ایشون هست. هازا تمام کلام در این نکته چهارم. اما اقوال در مسئله، قول اول، کسانی هم که گفتند که آقا امر عقیب حضر افاده اباحه میکنه، مرحوم محقق رشدی گفته در مسئله ده قوله، ممکن اقوال بعدیگه هم بعدن به زمینه بکنه. این قول رو به شافعی نسبت دادن، گفتن که مشهور اینو میگن. ایشون میگه ظاهرن این نسبت درست، اما یه نکته وجود داره و اون این که آقا اباحه یعنی چی؟ کسایی که قائل به اباحن از مراد خودشون دو جور تعبیر کردن. یه عده به صراحت گفتن آقا مراد از اباحه ترخیصه. چهارشنبه نکته ای رو گفتن، به این نکته توجه داشته باشید. ما یه حلال داریم مقابل حرام، عرفن هم میگن آقا این کار حرامه، میگیم نه حلاله. حلاله یعنی حرام نیست، همین. ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه، حتی ممکنه واجب باشه، ممکنه بس مباح به معنی الاخص باشه. یعنی شما میتونی انجام بدی، رخصت داری، اما یه مباح داریم که یکی از احکام پنجگانه است. وقتی میگیم خوردن آب مباح است، یعنی مستحب نیست، مکروه هم نیست، حلال هم نیست، واجب هم نیست. در ما نحن فی، کسانی که آمدن گفتن امر عقیب حصر یدل بر اباحه، تعبیر اباحه رو بعضیاشون گفتن آقا یدل علی ترخیص، اینا یعنی گفتن اباحه به معنی العام، یعنی گفتن آقا امر عقیب حصر یدل بر حلیت، میگن این کار حلاله. حالا ممکنه هر کدوم از احکام چهارگانه دیگر رو داشته باشه، اما برخیشون نه، اومدن گفتن اباحهش قیدی هم نزدن. اینایی که گفتن اباحه قید هم نزدن، دو احتمال در مرادشون وجود داره. ممکنه مرادشون اباحه خاصه باشه که یکی از احکام تکلیفیه هست، ممکنه هم هست نه، مرادشون همون ترخیص باشه، یعنی قدر جامع بینه وجوب و کراهت و استحباب و اباحه. این احتمال دوم البته مراد همه کسانی است که تعبیر معمولا میکنن، وقتی میخوان بگن اباحه میگن رفع منع، میگن رخصت، یا همچین تعبیری به کار میبرن. این قول علامه در نهایت الوصول، علامه کتابی داره به نام نهایه که اصولیه، نهایت الوصول، سید مرتضی در ذریعه، محقق قومی در قوانین و فاضل تونی در وافیه پذیرفتن. ببینیم عبارت مرحوم رشدی رو، اختلفوا فی الامر الواقع عقیب حذ بر اقوالی، یک انه یفید الاباحه، این حکایت شده از شافعی، نسبت هم داده شده به اکثر فقها و اصولین و گفته شده که این قول مشهوره، ظاهرش هم اینه که درسته، فی الجمله حرف درسته، الا این که بین این گروه قائلین به اباحه خودشون دو دسته، بین من عقبها به تفسیر به رخصت فلفل، کسانی که اومدن پشت بنده این که گفتن اباحه گفتن آقا یعنی رخصت در فعل تفسیرش کرد، و بین من اطلق، کسانی که مطلق گذاشتن فقط گفتن اباحه، و همول اکثر اون، این گروه دوم بیشتره. این گروه دوم یحتمه ان یکون مرادشون اباحه خاصه باشه، کما اینکه این منصوب به صریح بعضیاشونه، ممکنم هست اباحه به معنی الاعم باشه. اباحه به معنی الاعم یعنی چی؟ یعنی قدر جامع بین احکام ثلاثه و اباحه خاصه. احکام ثلاثه یعنی استحباب و وجوب و کراهت، کما اینم که صریح از وافیه نقل شده. به این مطلب محقق قمی تصریح داره و اینم هازا مراد من فسرها به رفع المنع، کسایی که اومدن گفتن اباحه یعنی رفع منع، که ذریعه و نهایم همین مطلب رو بهش اشاره کرد. چی؟ نمیدونم، نگاه کنم هر دوش نیتونه باشه. قول این قول اول، اما قول دوم گفتن آقا امر چه عقیب حضر باشه چه نباشه فرقی نمی کنه، امر عقیب حضر هم یدل بر وجوب، خیلی راحت. اینو سید مرتضی در الزریع ظاهرن پذیرفته و شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول. قول سوم کسایی هم که گفتن آقا امر عقیب حذر به معنای استحبابه، در این رابطه باید توضیح بده. ممکنه این گروهی که اینجا قائل به استحباب شدن اصل امر رو میگن وضع الاستحباب. یعنی در رابطه با امر قائلن به اینکه اساسا امر برای استحباب وضع شده است، لذا میگن با استعمال عقیب حذر از معنای موضوع لهی خارج نشد. اما اگر مبناشون این باشه که امر وضع شده بوده برای وجوب، طبیعتا در این صورت میگن عقیب حذر بودن یک قرینه است برای اینکه معنای امر از موضوع له خارج شده، در معنای مجازی که استحباب باشه استعمال شده. ببینید ثانیها انه یفید الوجوب علی حد غیره من الاوامر الابتدائیه، کما اینکه به این مطلب تصریح شده در محکی ذریعه و عده و قنیه و تهذیب و منتها و تمهید القواعد و مفاتیح و نسب الی رازی بیضاوی ابو اسحاق شیرازی و الی بعض المعتزله. قول سوم گفتن افاده ندب میکنه، حالا اما بناءً علی وضع الامر له، یا میگن اساساً امر وضع شده بر استحباب و در وقتی هم که عقیب حذر میاد فرقی نمی کنه. فلا یخرج بالوقوع عقیب الحذر عن وضع العزلی ولی یکون کما کان علی، همون حاضر قبلش، یا نه ام بناءً علی کون الموضوع له و الوجوب لکن استعمل هنا فی الندب مجازن. ها ند ند نسته با. خب چی زده؟ ند دارن یا مندوب؟ نه مندوب هم هم ند بهتر. قول چهارم، قول چهارم قول توقفه. گفتن نمیدون برای، اما یه نکته رو توجه کنیم به درد همه چیمون میخوره و اون این که این توقف چه یک قول علاهده است. یه وقت شما میگید آقا وقتی امر عقیب حذر آمد مجمل میشه، معنا نداره، این خودش قول. یه عده میگن معناش وجوبه، یه عده میگن اباحه است، یه عده میگن استحبابه، یه عده میگن اصلا معنا نداره، این خودش خوبه، این یه قول. اما یک وقت معنای توقف این نیست، معناش اینه که آقا معنا داره من نمیدونم، من نمیدونم. اینجا این قول علاهده نیست، بالاخره یا وجوب معنا داره یا استحباب معنا داره یا اباحه یا معانی دیگه، ولی من نمیدونم کدومه. مثال ساده بزنم، یه وقت یه نفر از در میاد تو، یکی میگه آقا ایشون مجتهده، یکی میگه ایشون دکتره، یکی میگه ایشون بناس، یکی میگه معماره، شما میگی بی سواده. یه قوله. اما یه وقته یکی میگه دکتره، یکی میگه آخونده، یکی میگه، شما میگی من نمیدونم چی. این نمیدونم چیه قول نشد، یعنی یکی از همین دو ستاست که شما میگید ولی من نمیدونم. حوق گفت دو معنا میتونه داشته باشه، یه معنا اینه که میگیم آقا امری که عقیب حضر آمد معنا نداره، یه وقته نه میگیم معنا داره تو ادبیات عرب ما بلد نیستیم. ببینیم رابعها التوقف عده غیر واحدن قولا فی المسئله، گروه اینو یه قول در مسئله گرفتن و هوا متجه هم خوبه، ان کان المراد من اجمال الخطاب، اگه مراد از توقف این باشه که خطاب مجمله، به معنا چی؟ به معنا اینکه آقا اصلا معنا نداره، عدم ظهور لفظ فی شیء. اما اگر مراد از توقف اما لوکان من، یعنی لوکان المراد من عدم حصول الجزم به ما هو ظاهر فی بعد الاعتراف به اصل ظهور، یکی بگه آقا بله ظهور در یه معنایی داره ولی من نمیدانم چیست، فلیس به صدید عده قولا فی اداد سایر الاقوال، این دیگه قول جدید نه. اینم تمام. اما قول پنجم، قول پنجم قول عزادیست. حالا ظاهرش شما تو همین معنای توقف هم ما جزده ده هم متوقفیم. قول عزادی رو قبلا که آقای آخوندو میخوندیم یه اشاره فعل جمله بش کردیم. البته عزادی ظاهرن اینو بعید ندونسته، نه اینکه انتخاب کرده باشه. او گفته نگاه کنید آقا، امر گاهی اوقات معلق شده بر زوال علت نهی. مثلا بهتون میگه لا تقتلو در ایام در اشهر حرام قتال نکن، پس علت حرمت چیه؟ حرام بودن ماه. بعد میگه فاذن سلخ الاشهر الحرم، وقتی اشهر حرام تمام شد تقتل المشرکین، برید بجنگید. اینجا امر یعنی فقتل المشرکین، این معلق شده بر زوال علت. کدوم علت؟ ماه حرام بودن. این ماه حرام بودن علت چی بود؟ علت نهی. نهی از چی؟ از قتال. یعنی میگفت قتال نکن چون اشهر حرام است، وقتی اشهر حرام تمام شد قتال بود. میگه اینجور جاها امر حکم قبل از نهی رو ثابت میکنه، لذا در اینجور جاها قتال با مشرکین واجب بود قبل از اشهر حرام، بله بعدش هم واجب. اما در رابطه با صید میگه آقا اگر محرم شدی صید نکن، بعد که از احرام در آمدی صید کن. این صید کردن امر معلق شده بر زوال علت نهی. خب برمیگرده به حکم قبلی، صید چه حکمی داشت؟ مباح بود، الان هم مباح. میگه اگر جای امر معلق بر زوال علت نهی بود یرجع به حکم قبلا نهی، اما اگر نه معلق نیست یفهم انه وجوب. ببینیم قولشونو، خامسش تفصیله. الذی نفل عزدی انه البعد، عزدی بعد و ازش برداشته. بعد ان نسبه الى قیل، بعد از اینکه اینو به یه قولی نسبت دادن، گفت یه کسی میگه این نسبه الى القیل، هم قیل رو معمولا الف و لام براش نمیارن، فعله، ولی به هر حال ایشون ازش معنای اسمی گرفته. و هو انه یفید الوجوب که ان لم یکن معلقا به زوال علت عروض نهی، اگر معلق به زوال علت عروض نهی نیست افاده وجود، ولی و رجوع الی ما قبل الحذر من الحکم، برمیگردیم به حکم ما قبل حذر من الحکم بیان ما موصول است. رجوع میکنیم به حکمی که ما قبل حذر بود امکان معلقا به ذالک، اگر معلق بود به زوال علت عروض نفس. مثال میزنه و اذا حللتم فاصطادوا، اینجا خب صید معلق شده بر حلیت، حلیت یعنی زوال حرمت احرام. خب قبل احرام صید چه حکمی داشت؟ اباحه، اینجا اباحه. ولی در آیه فایزن سلخ الاشخر الحرم فقتل المشرکین اینجا طبیعتا داله بر وجوب میشه. فان الامر فی الاول معلق علی الاحلال الذی هو ضد الاحرام الذی هو علت عروض النهی عن السید فیفید الاباحه. چرا؟ چون علتی هی حکم السید قبلا نه. اما در ثانی بالانسلاخ حکم معلق شده بالانسلاخ الذی هو عباره عن انقضاء اشهر الحرم، این اشهر الحرم هم علت نهی ان فیفید الوجوب. چرا؟ لکونه قبل الحظر کذلک، چون قبل الحظر وجوب داشت. این هم قول حضرت مستطاب عزودی که البته نسبه او الی نسبه او الی قیل. قول ششم گفته تفصیل میدیم بین جایی که قبل از نهی موضوع محکوم به وجوب و استحباب بوده و بین جایی که چنین حکمی رو نداشته. تفصیل بین ما کان الحکم قبل عروض نهی وجوب و ندبه، اینجور جاها اگر امر آمد برمیگردید به وجوب و نهی، و بین مالا هم یکم کذاله. اما اگه قبل از نهی حکم وجوب نبود، قبل از نهی حکم اباحه استحباب نبود، اینجور جاها افاده اباحه میکنه. این قول قول کیه؟ مرحوم صاحب فصول، احدثه او صاحب الفصول. تو تفسیر بالایی خیلی فرق میکنه، چه ربطی با اون داره؟ اون علت زواله، این اصلا استحباب و وجوبه، یه تفسیر دیگه ایه. این تفسیر عبارت است از چی؟ تفسیر عبارته میگه اگه قبل از نهی وجوب و استحباب بود، امر داله بر وجوب و استحباب، اما اگه قبل نهی اباحه بود، امر داله بر اباحه. خب قول هفتم، در قول هفتم میفرماید که امر عقیب حذر دال بر حکم قبل الحذر مطلقا، یعنی دیگه این تفصیلای قبلی رو نگید، تعلیقی نیایید. شما میگه اینجا بشین نرو بیرون، بعدش میگه حالا برو، قبل از این که بگم نرو چه حکمی داشتی؟ به محض این گفتم حالا برو برمی گردی به اون حکم؟ نه نه، این اصلا برمی گرده به حکم قبلی. قول شیش نه، قول شیش تجوریه، میگه امر دال بر وجوب یا استحبابه در صورت دوم چه حکم موضوع اباحه یا کراهت بوده اباحه است. فقط فرقش تو قسمت کراهتش، توجه بکنیم فرق قول 6 و قول 7 در این نقطه بشه. در قول 6 میگفت اگر قبل وجوب بود بعدم وجوب، اگه قبل استحباب بود بعد هم استحبابه، اگه قبل اباحه یا کراهت بود بعد اباحه است، دیگه کراهت نبود. حرمت که فرض بر اینه خودش برداشته شده، حرمت فرض بر اینه که با وسیله امر برداشته شده. در قول هفت میگه نه، قبل وجوب بود بعد وجوبه، قبل استحباب بود بعد استحبابه، قبل اباحه بود بعد اباحه است، قبل کراهت بود بعد کراهت. ببینید تابعیت حول الحکم السابق مطلقا، اینو میگه مرحوم فاضل تونی در وافیه حکایت کرده به عنوان یه قولن و ظاهر انه اشتباه، اینا ایشون میگه این اشتباه، این اصلا قول نیست. یا مسامعه است در نقل تفصیل عزادی، اونو نفهمیدن اینجوری نقلش کردن، اشتباهی نقلش کردن. خب قول هشتم هم بگیم، بعد بگیم چرا ده تا قول شد. قول هشتم، سامنها تفصیلیست که دادن تو مسئله. به چی؟ به این که گفتن اگه امر معلق بر زوال علت نهی شده دال بر اباحه است. اینجور جاها عزادی چی میگفت؟ عزادی در همین جا میگفت اگر امر دال و اگر امر معلق بر زواله برمیگرده به حکم قبل. ایشون میگه نه، در اینجا برمیگرده به اباحه. اما اگر دال بر زوال نیست وجوب. پس فرقش با عزادی اینجاست که عزادی میگفت اگر دال بر زواله برمیگردیم به حکم قبل، اگه نیست وجوب. این در اگه نیست وجوبش همونو میگه، ولی میگه اگه دال بر زواله استحباب، ببخشید اباحه. ببینیم سامن ها تفصیلیست که بعض محققین یاد کردن، من انهو یفید الاباحه ان علق على زوال علت عروض نه و وجوب ما لم یعلم. هذه جمله اقوال الباب و تلک عشره کامله. تلک عشره کامله اشاره به آیه است. خب چرا عشره؟ چون ایشون میگه هشت قول که خودشه. قول اول رو که وارد بحث شدیم دو قول بود. او اول اباحه، چون اباحه ها دوتا بودن، اباحه به معنی العام، اباحه به معنی الخاص. قول چهارم هم که توقف بود دو قول شد در حقیقت، لذا شد ده تا. این اقوال در مسئله. دونه دونه یه بحث ها رو انشالله حالا یه مقدار آقای صدر اینجا حرف داره، یه مقدار هاشم امرضا فردا بشه.